بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. تنبیه دوازدهم از تنبیهات استصحاب به ترتیبی که مرحوم آقای آخوند در کفای متعرض شدن در رابطه با جریان استصحاب در امور اعتقادیه، آیا استصحاب میتواند در امور اعتقادیه جاری بشود ام لا؟ و البته طرح این سوال و به دنبالش طرح این تنبیه یه مقدمه ای دارد که رو انشالله بعدن به عرض میرسونیم. باعث شده این تنبیه مطرح بشود، مباحثه ای که بین یکی از علمای حوزه نجف با یک مسیحی واقع شد که او گفت شما و ما هر دو اعتقاد به نبوت پیغمبر نبوت عیسی داریم قطعاً، و نبوت پیغمبر شما مشکوک کن، پس استصحاب میکنیم طبق بیانات شمایی که آخوند نجفی و استصحاب رو قبول داری، استصحاب میکنیم نبوت عیسی را، پیامبری او رو. حالا او یه جوابی داد، باز او یه نقضی کرد، گفتگویی که بعدن میشه. در رسائلم شیخ اشاره کرده این داستان را. این باعث شده که این تنبیه در اصول مطرح بشود، آیا در مورد نبوت و امور اعتقادی می شود به استصحاب تمسک کرد ام لا؟ مرحوم شیخ با یه مقدمه ای شروع میکنه، میگه استصحاب مجراش خصوصیتی ندارد، کلما کان علی یقین فشک. حالا این مورد یقین و شک موضوعات خارجی باشه یا لغوی باشه یا احکام شرعی باشه، احکام شرعی اصولی یا فرعی، اصول الفقه، اینا همش درش استصحاب جاری است. و اما شرعیت الاعتقادیه، امور شرعی اعتقادی آیا میشه مورد استصحاب قرار بگیرد یا نه؟ فلا یعتبر الاستصحاب فیها، اونجا نمیتونیم پای استصحاب رو میون بکشیم. برای اینکه استصحاب رو اگر از باب اخبار حجت میدونیم کما هو الحق، موردش در موردی است که معنای این استصحاب بنای عملیه، یعنی عملی برش مترتب باشد. فلیس مؤداها الا حکم عملی کان معمولا به الا تقدیر الیقین به، در صورت یقین اونگونه عمل می کردی، حالا ایم که شک داری بنا بگذار و همونگونه عمل کن، در حالی که اعتقادیات که عمل توش بحث نیست. و المفروض ان وجود الاعتقاد شیئن، وجود الاعتقاد به شیئن علا تقدیر الیقین به لا یمکن الحکم بهی اندشک، چیزی رو که اگر یقین داشتم اعتقاد پیدا می کردم، نمیتونیم بگیم در حال شکم اعتقاد بکن. این یه عمل اختیاری نیست که من عملا اعتقاد به اون پیدا کنم. لزوال اعتقاد معنای شک اینه که اعتقاد ندارم. فلا یعقل التکلیف، قابل تکلیف نیست که اعتقاد داشته باشی. به عبارت روشن‌تر کما اینکه کرارن گفته شده، استصحاب اصل عملی است، بنای عمل. این گونه عمل کن مثل اینکه یقین داشتی، همونطور که یقین داشتی عمل می کردی حالا هم همین گونه عمل کن. سبا انکان هذا در استصحاب موضوعات زید زنده است یا نه نمیدونم، استصحاب میکنم بقاء زید را، اگر زید بود چه عملی انجام میدادم؟ مثلا صدقت یومن، حالا هم همون کار را انجام بده، یه کار عملی. غروب شده مغرب شده یا نمیدونم، استصحاب میکنم بقاء یوم را، اگر یوم یقینا بود چه میکردی؟ افطار نمیکردم. حالا هم که نمیدونی و شک داری بنا بگذار بر بقاء یوم، پس افطار نکن. و همچنین همه موارد استصحاب موضوعات در احکام هم همینطوره. اگر یه چیزی نمیدونم طاهرون او نجس، حکمشو استصحاب میکنم. طهارت را اگر یقین داشتی که طاهره چی میشد، حالا هم همون جور عمل کن. عمل اون عملی را که اگر یقین داشتی انجام میدادی اون کار رو بکن. حالا در مورد امور اعتقادی اگر یقین بود خود به خود اعتقاد پیدا میکردن. اعتقاد یعنی عقد دل، بسته شدن دل به اون. خب این با یقین میشد، اما اگر یقین رفت حالا بیاد تعبد بشه به این که شما بنا بگذار بر همون و اعتقاد پیدا کن. اشکال شیخ دقیقه اینه که لا یعقل، من شک دارم. شک رو که از دستم نمیتونه بگیره که نگرفت. در مورد استصحاب طهارت یا بقای حیات زن میگه با این که شک داری در این حال عملا عمل یقین رو انجام بده. حالا من اینجا شک دارم در یه امر اعتقادی، در یک نبوت، عملا اعتقاد پیدا کنم؟ نمیشه، نشدنیست. لا یعقل. دقیقا خلاصه استدلال شیخ همین جمله آخره، در امور اعتقادی نمیشه. چرا؟ فلای لزوال اعتقاد، شک شد اعتقادم از بین میره. فلای عقل و تکلیف، تکلیف به این که در این حال معتقد باش این امکان نداره. فلا یعقل التکلیف، اعتقاد به اون موضوع مورد شک عقیدتی. فلان آقا پیغمبر بود، آیا هنوزم پیغمبر هست یا نیست؟ به یک علتی شک کردم، حالا که شک دارم که پیغمبر یا نه، یه وقتی یقین داشتم که پیغمبر هست، معنای یقین اعتقاد ایجاد میکرد. اما وقتی شک دارم که پیغمبره یا نه، بگن اعتقاد داشته باش به این که پیغمبره، میشه؟
اون دو نفری که مناظره با هم میکردن
ما کاری به اون نداریم، اونا رو هنوز اصلا انگار کن نشنیدی، نشنیدی. حالا میشی؟ بله، اینا مقدمه است، گفتم بعد هم گفته میشه بطلش. ما فعلا اصل قضیه اینه، می شود اعتقاد به چیزی که یقین ندارد شارع به عنوان یک تکلیف بگه بشه اعتقاد داشته باش، شدنیه؟
الان خیلی میشه
چجور؟ بله بله، حالا گاهی اوقات یه جا برای ما چی؟ نه میپذیره، معناش اعتقاد نیست، اون پذیرش ظاهریه.
نه قلبش هم محکم
نمیشه، نمیشه. این بیان مرحوم شیخ در متن رسائل. مرحوم های آخوند
مرحوم شیخ اعتقاد رو تقسیمش به اعتقاد قطعی به ظنی میپذیرند
یا اعتقاد قطعی و ظنی نداری؟ ظنی معنا نداره؟ اعتقاد خودش یه حقیقتیست ناشی از یقینه، خود اون یقین نیست. اضافه کردیم یه چند لحظه دیرتر شد، عقد القلب بر او، یعنی خود به خود دل بسته بشه به یه مطلبی. اون وقتیست که یقین داشته باشه، وقتی شک داشته باشه دل متزلزله، دل بستگی نمیتونه پیدا کنه. یه امر وجدانیست، نیاز به استدلال خارجی هم نداره، یه امر قطعی عقلیست.
میشه چیز قبلا من قلبن اعتقاد داشتم
بله. شما اگر یه وقتی یه کسی رو از اینا که زیاد داریم آدم خوبیش میدونستی، قلبن هم معتقد بودی انه او عادلون، خب بعد یه عملی ازش دیدی حالا شک میکنی. خیلی خوب میگم، یه جهتی همیشه اینه در اعتقاداتم. یه آقای رو یقین داشتی نبیه، چنینه چنانه، بعد یه جریانی پیش آمد، یه عملی دیدی، یه حادثه واقع شد، حالا شک داری. خیلی مثال هاشو گیره باید چی فهم کنیم آقای
خودش مشکوکه.
بله
بیاخه
خودش شک رو ایجاد میکنه، همون موضوع مشکوک موجب شک میشه، شک خراب کردن آسونه. بوده
بود در
برنامه
برهانی بوده.
بله
حالا
بسیار خوب، همین کافیه که اون برهانش رو تردید درش ایجاد کنه. حالا اگه برد شما شبهه موضوعی میکنه، شک اعتقاد نه، به خلافش یقین نداره. یک جریانی رو دیده، ببینید من این مثال رو آوردم، یه پایین که یه مقدار فرض کنید در عدالت یک نفر یقین به عدالتش داشت، حالا یه عملی ازش دید، به یک احتمال فسق و به یک احتمال فسق نیست، شک، این شک باعث میشه نسبت به عدالتش شک کنه، عدالت یقین داشت. میشه یا نمیشه؟ این تعبیریست که مردم هم مکرر در کلامشون هست. من این خیلی آدم خوبیش میدونستم، اما حالا یه چیزایی ازش دیدم که مثلا تردید برام پیدا شده. این تعبیراتش در عرفم هست، شدنی هم هست بلا اشکال. حالا این اعتقادی نیست، عدالت عملی جون. بله اینجا شارع میتونه استصحاب کنه، همینطور که مسئلهش هم مطرحه در فقه، استصحاب میکنه بنای بر عدالت میگذاره، چون اثرش عملی است. اما در بحث عقاید اثرش اون عقد القلب شه، اونو که نمیشه بهش تکلیف کرد که بنا بگذار و اعتقاد پیدا کن. نه، همین آدم عادل و هر چی هم بنا بگذاره بسیار خوب، بازم میره پای سرش نماز میخونه، اینا رو میپذیره ازش، ولی در این حال اون دل همچنان متزلزله، اونش که نمیتونه کارش بکنه. این بیان شیخ علیه الرحمه. مرحوم آقای آخوند در کفایه و در حاشیه و اصطلاح بحث های مرحوم شیخ نسبت به صدر کلام با شیخ موافقت کرده که استصحاب یجری در موضوعات خارجی، موضوعات لغوی، احکام شرعی، احکام اصولی یا احکام فقهی، این چهار فقره، اینا موارد جریان استصحاب. قد عرفت ان مورد الاستصحاب لابد و ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم کذالک، یا حکم شرعی که بسیار خوب، یا موضوعی برای حکم شرعی باشه، یعنی موضوعی باشه، هر موضوعی، اما موضوعی که حکم شرعی داشته باشد. فلا اشکال فی ما کان المستصحب من الاحکام الشرعیه، یه چیزی واجب بود هنوز نمیدونم واجبه یا نه، حرام بود نمیدونم هست یا نیست و امثال ذلک، خود نفس حرمت، نفس وجوب مشکوک کن، استصحاب کنی. فلا اشکال فی ما کان المستصحب من الاحکام الشرعیه، حالا لا اشکاله رو بگیم در احکام شرعی کلی و جزئی هر دو، یا در احکام شرعی جزئی، نه احکام شرعی کلی، اون علا بحثی که بعدن هم خواهد آمد.
من
احکام الفرعیه بسیار خوب. الحمدلله که آقای توجه فرمودن. خیلی بله فرمودن. لا اشکال فی ما کان المستصحب من الاحکام الفرعیه او الموضوعات صرفت الخارجیه او اللغویه اذا کانت ذات احکام. تو عبارت شیخ اول موضوعات خارجیه لغویه بعد احکام شرعیه آمد اصولیتن او فرعیه، اما در عبارت آخون اول اونی که خودش حکم شرعی است، بعد موضوعات، حالا چه موضوعات صرفه خارجی، حیات زید، ممات عم، طلوع خورشید، غروب شمس، امثال اینها، و یا موضوعات لغویه کانت حقیقتا در این معنا. الان نمیدونم هنوز این لفظ حقیقتا در این معنا املا، این حقیقت بودن یک لفظ در یک معنایی، اینم موضوع لحکم شرعی اما موضوع لغوی. اینها رو بله مرحوم آخون این مرحوم شیخ میگه لا اشکاله در جریان استصحاب در این امثال اینها. حالا همین تیکه رو اول تحلیل کنیم، همینایی که مورد توافق هر دو بزرگوار، اگر موضوعات خارجی ذات احکام باشد، حیات زید، طلوع خورشید، غروب خورشید، مغرب، عدم مغرب و امثال اینها، اینا میگید حکم داره، هر کدوم که حکم داشت بله، اگر یه ترتب برش حکم شرعی، البته حیات زید وقتی میتونی استصحاب کنی که حکم شرعی داشته باشه، فالمال متعلق به و هازا زوجت و هازهی زوجت و او مثلا، یا صدقه یجب نذر شده، امثال اینها و همچنین موضوعات دیگر خارجی. البته در جای خودش گفته شد که این در صورتی است که شبهه خارجیه باشد، نه شبهه مفهومیه. یه وقت دم غروب شده مثلا، میدونم خورشید طلوع کرده، غروب کرده، نمیدونم ذهاب حمره مشرقیه شده یا نشده، میدونم فرق است بین غروب و مغرب، مغرب یعنی ذهاب حمره مشرقیه، حالا هوا ابر، نمیدونم اینجور شده یا نشده، میتونم استصحاب کنم بقاء یوم را، میتونم استصحاب کنم عدم به اصطلاح غروب حمره مشرقیه را، اشکالی نداره اگر شبهه خارجی است. اما در همین جا اگر شبهه من شبهه مفهومی باشد، میدونم اون چی که غایت برای صومه مغرب، اما مغرب یعنی چی؟ معنای مغرب یعنی همون غروب آفتاب یا نه غروب حبره مشرقیه؟ شک من از این جهته. حالا بگم آقا مغرب نشده بود، حالا هم شک دارم هنوز مغرب شده یا نه، بله واقعا شک دارم، اما شکم از این جهت، الان یقین دارم که اگر مغرب به معنای غروب آفتاب حسل و اگر به معنای مثلا غروب حمره است، نه نشده. و چون نمیدونم مردد بین این دو معنا هستم، بلوجداد شک دارم که مغرب شده یا نشده، آیا میتونم استصحاب کنم بگم مغرب نشده؟ اینجا رو در جای خودش گفتیم نه، این استصحاب برمیگرده به یک نوع استصحاب کلی قسم ثانی و مشابه و اشکالی که خود کلی قسم ثانی، ولی اشکالی که در کلی قسم ثانی هست مردد بین قصیر و طویل، نه اینجا هم یجری و از این جهت استصحاب در اینجا جاری نیست. بله میتونی استصحاب حکمی بکنی، بگی ووزه برام واجب بود، هنوز نمیدونم واجب است امساک املا، بله یجب الامساک. خوردن و آشامیدن برام حرام بود، هنوز نمیدونم حرامه یا نه، بله یحرم خوردن. استصحاب حکمی، اما استصحاب موضوعی بقاء الیوم عدم به اصطلاح مغرب، این استصحاب جاری نیست در این قسم. پس این اطلاق کلامشون که اگر موضوعات خارجی باشد حکم شرعی هم داره، اما اگر شبهه مفهومی باشد نه، این تقیید رو باید میزدن که این تقیید در کلامشون نیست و این اطلاق قابل للاشکال. حالا عذرش شاید به جا باشه که اینجا دیگه این بحثا خوردریز همه جا تکرار نمیشه، موکول میشه به اون مقداری که در جای خودش تشریح شده. بسیار خوب، این یک مطلب. دوم تو عبارتشون گفتم موضوعات لغویه درش استصحاب جاری میشه، یعنی یک حکمی، خب احکام میره رو موضوعاتی، موضوعش به عنوان یک لغت بیان شده، یه لغتی در موضوع قرار گرفته. همیشه رایج فی الفقه، خب باید اولین لغت رو معنا کنیم، تطبیق کنیم، اون حکم رو برش مترتب کنیم. پس الان این لغت شد چی؟ موضوع برای یک حکم. مثلا در باب نجاسات یه اسمی بردن، یه موضوعی نجسون، خب این معناش چیه؟ میایم سراغ لغت معناش چیه؟ در اینجا دو تا مورد شک پیش میاد، یه وقتی معناش روشنه بحثی درش نداریم، یه وقتی نه، با مراجعه به لغات و استعمالات قبل از شرع میدونیم به این معنا بوده، اما نمیدونیم در زمان شارع همون معنا رو داشته یا نه، شک میکنیم در معناش. ها یه موردی هم که بیشتر متعارفه اینی که الان با مراجعه به عرف و تبادر و صحت سلب و عدم اینا که علامات حقیقت شمرده میشه معناش و هازا، اما حالا این معنا رو داره. آیا قبلا هم زمان شارع، یعنی زمانی که امام صادق این جمله رو فرموده به همین معنا بوده یا نه به معنای دیگری بوده، یا معناش اخص بوده یا معناش اهم بوده؟ تغییرات در لغات زیاد پیش میاد، یه لغتی وضع برای این معنای عام می بشه، بعد در اثر کثرت استعمال در یه نوع از اون معنا می شود حالا دیگه حقیقت در این معنای جدید، در این معنای محدود. این یه نوع نقله. یا عکسش، یک لفظی وضع شده برای یک معنایی، بعد بالمناسبه به شباهت این قید زالک استعمال میشه در یه معنای وسیع تری یا در یک معنای دیگری، بعد میشود حقیقت در این معنا به تدریج. این که زیاد اتفاق میفته، تطورات در لغت زیاده، حالا قبل از اسلام تا زمان اسلام، بعد از اسلام تا زمان نهازا، هر دوش ممکن. اونی که در فقه به درد میخوره اینو عنایت کنید، اینه که در اون زمانی که این جمله صدره از لسان امام علیه السلام، امام باقر، امام صادق، امام رضا علیه السلام و همچنین، اون وقت معنای این لغت چی بوده، مخاطب ازش چی میفهمیده، ملاک اونه و ما باید برگردیم به اونجا. الان خب یه علمی مشهور شده به عنوان یه مطلب جدیدی، کشفی که غربیین کردند و روش مانور میدند و چنین و چنان، و بعضی از آیون دوستان سابقمون هم اینو به عنوان یه چیز جدیدی از خارج گرفتن. چی بهش میگن اصطلاحاً؟ اسمش هم یادمون رفت. هرمونوتیک. بله. خب اینا همه برمیگرده به این چه باید ما معنای حالا او کلمه لغت نداره، تفسیر کلمه و بیان و چنین و امثال اینا. بله، کل جمله، این جمله در اون زمان بین او گوینده و مخاطب چی ازش استفاده می شده و منظور گوینده رو در اون زمان پیدا کنید. بابا این چیز تازه ای نیست، اصلیست که از زمان قدیم فقها روش به اصطلاح متمرکز بودند و می گفتند. فرض کنید دیگه معالم رو نمی خونید، معالم همون اوائل معالم بحثای الفاظ رو که داره، رجوع به تبادر و بعد همین جمله و بعد از این که ثبت معناش الان اینجا و به زمیمت اصالت عدم نقل یثبتی که در زمان شارع هم کانه کذا. بله الان ما معناشو میفهمیم، نمیدونیم اون زمان هم همین معنا بوده یا نه، اینجا اصالت عدم نقل پیش میاد. این اصالت عدم نقل چیه؟ حالا به تعبیر شیخ، موضوعات لغویه استصحاب درش جاری است. خب آقا استصحاب جاری است مال اون وقتی که اول یقین به این معنا در زمان قبل الاسلام پیدا کنی، اون وقت نمیدونی در زمان اسلام همون معنا رو داشته یا نه. مثلا در مواردی که بعدها شده حقیقت شرعیه، یه الفاظی صلات در یک معنای خاص خودش، این عمل خاص مسلم شد حقیقت شرعیه، اما در چه زمانی؟ در زمان ائمه مسلم بوده، اما زمان پیغمبر، خب حالا بگو اواخر زمان پیغمبر هم شده بوده، اما در اون اوائل زمان پیغمبر اون وقت هم حقیقت شرعیه بوده یا نه به همون معنای لغویش استعمال می شده. اون وقتی که اول اسلام مثلا پیغمبر در آیه قرآن نازل شد اقیم الصلاة، این صلاة به چه معناست؟ خب اینجا به درد میخوره که بگیم نه به اون معنای لغوی، نه به معنای اصطلاحی استصحاب کنیم همون معنا را. خیلی خوب، اما عکس قضیه، حالا معنا روشنه، میخوای بگی زمان شارع هم این جور بوده؟ این چه استصحابیه؟ اینجا میشه یقین حالا و شک سابق، معلوم لاحق و شک مشکوک سابق. اینجا گاهی میانه حالا اسمشو میذارن استصحاب قهقرایی. حالا اسم گذاشتی، دلیل بر حجیتش هم داری؟ ها؟ چه دلیل داری؟ لا تنقض الیقین به شک، نقض او بشه. چنین ادله که ازش استفاده کردید، اذا کنت علی یقین فشکک، فشکک شکش بعد از او بشه، نه خود حالت شک و یقین، مشکوک و متیقن. اینجا که دیگه وقت حساب نمیشه چیکار میکنید؟ نه آقا، اصلا اینجا هیچ طرفش، نه اون شکلش و نه این شکلش مورد استصحاب نیست، بلکه در اینجا اصالت و عدم نقل یه اصل عقلاییه. به این عقلا یک چنین اصلی خودش هست، ما جل اول کفایه سر تا پاش همش اصول لفظیه، اصول لفظیه، اصول عقلاییه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، همه اینا یه اصل عقلاییه. اگر یه معنایی یه لفظی حقیقتش یه معناست، مجازرم در فلان معنا استعمال می شود، نمیدونم مراد متکلم چیه، میگه بنا بگذار بر معنای حقیقی. کی میگه اینو؟ این استصحاب نیست. الان صدر از لسان یک آقایی که رأیت و اسدن، نمیدونم میخواد واقعا بگه رعای حیوان مفترسی را یا رعای رجل شجاعی را، نمیدونم مرادش چیه، قرینه هم نیاورد. چی میگید؟ میگه اصالت الحقیقه. این اصل و غلاییه. اگر روی موضوع دعوا هم بشه تو دادگاه، میگه آقا این معنای حقیقیش اینه، قرینه هم نیاورد، اصل اینه که معنای حقیقی مراده. این اصل و غلاییه. اغلا میپذیرن، احتجاج میکنن بهش، حجت هست در بین اغلا. این اصول اغلاییه تنها اون نداره، اصالت حقیقه. من موارد دیگری، اونایی که احوال خمسه الفاظ رو که مرحوم آخون تو همون فصل پنجم ششم کفایه بیان کرد، اصل پنجم، اینا همه از همین قبیله. عدم الازمار، عدم التخصیص، عدم التقیید، عدم، اینا همه اصول اغلاییه. اصول اغلایی از اماراته، یعنی یه رتبه مقدمه بر اصول عملیه است. ولذا توجه به این نکته کنید، حتی اون جایی که ابتدا گفتیم بله جای استصحاب هست در قضیه در قبل از اسلام بوده، حالا نمیدونم در اسلام هنوز عوض شده یا نه، استصحاب کن حالت سابقه رو، بسیار خوب، یقین سابقه، نه این اوقعه، یقین سابق شکلاهه. این اصل چون در اونجا هست، نوبت به استصحاب نمیرسه. بازم میگیم لا یتمسک بالاستصحاب، چون اصل اغلایی امارتون، اماره هر جا داشته باشی مقدمه بر اصول عملیه است. پس بنابراین کجاست که ما در امور لغوی به استصحاب تمسک کنیم؟ یجر الاستصحاب در موضوعات لغویه. حرف شیخ مرحوم آخون هر دو در موضوعات خارجیه اذا کانت ذات احکام درست، اما در موضوعات لغویه اذا کانت ذات احکام یجر الاستصحاب کجاست؟ در موضوعات لغویه اونی که حجته اصول لغویه است، اصول لفظیهی که اغلائیان حجته، و اینا یعد من الامارات. نوبت به اصول عملیه و استصحاب و جهات دیگر نمیرسه در اینجا. اینم یه نکته در اینجا. بله، اگر فرض کنیم بحث ظهور مطرح بشود، یه لفظی میدونم حقیقت مثلا چند معنا مرادف با یک دیگر، یا با زمیمه شده با یک قرائنی، از اینها یک ظهور میاد. ظهور فقط روی حقیقت نیست، حقیقت یکی از مناشی ظهوره، اما ظهورات ینعقد، یه لفظی ظهور در یک معنایی پیدا میکند به علل مختلفی، به قرائن حالیه، به قرائن مقامیه و امثال اینها. حالا اگر یه لفظی ظهور در یک معنایی داشت، بعد از یه مدتی شک میکنم در این که هنوزم ظاهرون در همون معنا یا نه، این ظهور رو از دست داده. اینجا یه اصل اغلایی نداری، یه اصل لفظی نداری، اصالت الحقیقه مال اینجا نیست، اون حقیقت شما معین میکنه، این حقیقت حالا ظهورم داره یا نداره مطلب اون آخر. ولذا با این که اصالت الحقیقه در جای خودش مفروضون، ولی شما میایید در جلد دوم اصول در بحث کتاب اصطلاح اوائل زنون میگید آیا ظهورات حجت یا نه؟ وقت ظهورات قرآن چی؟ خود حجیت ظهور در اخبار در قرآن، حجیت و ظهور روش بحث میکنید. به استناد یک ادله و بیاناتی میگی بله ظهور حجت و اختصاص نداره، حجیت الفاظ به اونجایی که نص باشه و دلالتش قطعی باشد، نه دلالتش به نحو ظهورم باشه کفایت میکنه حجتون. این حجیت یه امر جعلی است که ما باید بدونیم شارع اینو حجت قرار داده. البته در بین عقلا هم بس، یکی از ادلش همینه که اینو حجت ظهورات در بین عقلا حجته، شارع هم نفی نکرده، رد نکرده، پس امضا کرده، پس شرعا هم حجتون. بسیار خوب، ولی هر دوش چه در نزد عقلا چه در نزد شارع امر جعلی قراردادیه. میتونه یه کسی بیاد بگه آقا ایها الناس کلمات من فقط به نصش دلالت استدلال کنی، ظهوراتش حجت نیست. میتونه یه کسی اینو بگه، قابل رده، اما نه، شارع این رو قبول کرده، میگه ظهورات شرعی، ظهورات اخبار، ظهورات آیات قرآن حجتون و لذا مبنای استدلال قرار میگیره. در مسائل فقهی میایم میگیم بله ظاهر او کذا، ظاهر او کذا، ظاهر او کذا، مبنیان بر اون مبنا استدلال میکنیم به ظهورات. حالا اگر در مورد ظهورات یه جایی شک کردیم، این لفظ ظاهرون الان این چنین، آیا زمان امام هم اینطور بوده یا نه؟ یا در اون زمان اول ظاهر بوده، آیا زمان امام هم اینجور بوده یا نه؟ یا حالا در یک جمله‌ای، در یک عقدی، در یک معامله‌ای این کلمه بین دو نفر قرارداد روش بسته شد، آیا الان این قرارداد چه اندازه حجت میشه بین اینها؟ اینجا بحث میاد در حجیت ظهور. در اینجاها میتونیم بگیم که این قابل استصحابه، موضوع اون لغوی، بالاخره ظهورم از لغویات، و در عین حال شکش قابل استصحابه. بله اینجا قابل استصحابه، ولی بازم اینجا یه نکته توشه، میخواید بگید این یقینا ظاهر بود، حالا نمیدونم هست یا نیست، کدوم؟ این اینی که میگید کدومه؟ اونی که ظاهر بود، اون کلمه ایست که استعمال میشد 100 سال قبل، 200 سال قبل، 300 سال قبل، اون کلمه ای که اون روز استعمال شده است، کان ظاهرن فی هذا المعنا، این که اونیست. ها؟ پس چجور استصحاب کنیم؟ نیست. اون کلمه کان ظاهرا، این کلمه‌ای که الان هست تو این نوشته یا تو این گفتار، این کلمه لفظ عوض، لفظ فرد دیگری است. مثل که زید کان عادلا، امرم عادلون،
زید پارسال با زید الان،
بسیار خوب، این که اون نیست، زید پارسال امسال نیست. اون کلمه ظهور در اون استعماله، اون کلمه مستعمل اون زمانی غیر از این کلمه مستعمل این زمانیست، یه کلمه دیگریه. نه
همین زمان رو که این کلمه این زمان قدیم به این معنا بود،
قدیم به این معنا بود، لغتش به این معنا بود، بسیار خوب. ظهورش
قدیم به این معنا
بود، یعنی چی؟ این کلمه قدیم به این معنا بود، این کلمه یعنی اون وقت اگر استعمال شده به این معنا استعمال شده، اما اون این غیر از این مستعمل حالاست.
اگه هر روز در اون لبت قرار بود
میگه، اگه هر روز بزنید
تمام
که دار
باقتا
بگید باطل، چه فایده؟ نه هنوز دنباله داره خسته. نه در اینجا ببینید، دقت کنید، کتاب لغت ها و همدیگه نبافیده شاید، یه وقتی در اثر مراجعه به لغت براتون علم یا اطمینان پیدا میشید به اینکه هر جا باشه این معنای حقیقیش اینه، اون شده سالت الحقیقه. شک هم بکنی که آیا او استدعا کردی یا نه، بله اصالت الحقیقه داری. اون اصل رو نقلایی عقلت که از دست ندادی که اصل رو نقلایی. بحث اومد در ظهور، اونجا گفتیم اصالت الحقیقه رو داریم، نیازی هم به استصحاب نداریم، نه استصحاب درستش نه قهقراییش. صاحب معالم هم اگر گفته لعصالت عدم نقل، مقصودش همینه، اصل اغلایی است، نه استصحاب تا بیای اونجا بگی این یعنی استصحاب قهقرایی. اشتباهی هم کسی هم میگه نه، اونا لغت سرجا خودش. اما ظهورات که در هر جایی ینعقد در بعض اطراف کلمه با یه خصوصیاتی، حالا اینو میتونم استصحاب کنم؟ بسیار خوب، بله اثر عملی داره. این حجیت، حجیت امر شرعی قراردادیست، به اصطلاح بنای بر حجیت عملیه، عملون اونم درست. اما حالا چیو داری استصحاب میکنی؟ متیقن و مشکوک چیه؟ این لفظ مستعمل 200 سال قبل کان ظاهرن، اون با خصوصیات خودش، نه این لفظ مستعمل امروز، این غیر از اونه. این میشه من اسراء حکم الی حکم موضوع آخر، من موضوع الی، بله؟ عرف نه، عرف هم اینو نمیدونه، عرف نمیتونه بگه این گفتار من همون گفتار 200 سال قبله.
همون
کلمه رو همون رو میگه، ولی به همون معناست، به همون ظهوره. ما که میبینیم ظهورات متغیره در همین عرفه. الان شما نوشته های 100 سال 200 سال قبل رو بردار بخون، یه جاییش اصلا با این درک امروزی قابل فهم نیست. ببین چلل دم نره بذار جلوت بخون معنا کن چارش میکنی بقیه سلاس. اینجا یک زمیمه دیگری باید پیدا بشود به زمیمت استصحاب، اما استصحاب تعلیقی، چه اگر این لفظ اون زمان استعمال شده بود کان کذا، این لفظ الان صادره الان، لو این چنین، اون وقت استصحاب کنیم بگیم حالا هم اینطوره. این میشه یه نوع استصحاب تعلیقی به زمیمه این، و توجه به این نکته تعلیقی میتونیم این استصحاب رو جاری کنیم و برش مترتب کنیم فظاهرون به این معنا کان ظاهرن، اگر اون وقت استعمال می شد همین کان ظاهرن فلان که با کان چه برمودید؟ همین استعمالی که من الان دارم می کنم، این را با همین قرائن حافش و با همه خصوصیاتش بگم اگر اون وقت هم بود همین معنا، اگر سابقا این گونه استعمال میشد این معنا رو میداد، اون وقت استدلال میکنم که همین لفظ، همین فرد من اللفظ، نه یک فرد دیگر، و با این شکل استدلال تمام کنم. خب تا اینجا این شقوق مختلفی که در صدر عبارت شیخ آمد، مرحوم آخوندم تبعه و قرره علیه که یجر الاستصحاب در امور شرعیه، در موضوعات خارجیه، در موضوعات لغویه، این سه فقره‌ای که در کلام مرحوم شیخ آمد و مرحوم آخوندم تقریر کرد، بعد میرسه به فقره چهارم و عمل امور الاعتقادیه، اون وقت استصحاب درش چه میشه. بیان شیخ رو عرض کردیم، مرحوم آخوند روش تفصیلی دارد، انشالله فردا بیاری خدا.